بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و علی اعدائهم اجمعین. در اقوال مختلفی که در تفسیر وضع به بیان ماهیت وضع مطرح شده، وجه چهارم فرمایشات مرحوم اصفهانی بود که حقیقت وضع را در حقیقت اینطور توضیح دادن که عملیه وضع الفاظ برای معانی در حقیقت تطبیق و استنساخ از وضع تکوینی خارجی هست که شیعی را بر شیع آخر قرار می دهند لدلاله علا امری. وضع الفاظ هم از همین سنخ هست. حالا در ذیل فرمایشات مرحوم اصفهانی بیان شد که اشکالی که نسبت به این فرمایش میشه و مطرح کرد همون به یه نحوی همون اشکال دوم مرحوم های خوبی بود که فرموده بودن که اون وضع تکوینی حقیقی مشتمل بر سه رکن هست، به طوری که غیر از موضوع و موضوع اون علی یه موضوع لهی داریم، ولی این معنا در وضع الفاظ تطبیق نمیشه، چون نمیتوان غیر از موضوع و موضوع اون علی یه عنوان سومی هم در الفاظ و معانی پیدا بکنیم که بعد احراز قرار گرفتن لفظ بر شیء خاص، بعد ملاحظه قرار گرفتن لفظ خاص بر معنای خاص، بعد ملاحظه اون تازه به امر آخری بخواهیم منتقل بشیم، ولو اون امر آخر تغایر اعتباری با موضوع علی داشته باشه، نه تغایر خارجی. ولو تغایر اعتباری هم ما عنوان سوم را در مورد وضع الفاظ للمعانی پیدا نمی کنیم. عمده این اشکال، علاوه بر این که همون اشکالی دیگه‌ای که در اقوال سابقه مطرح شده در کلام مرمای طبیعی و معیل محبرین دیگر، اون اشکال اینجا هم پیاده میشه نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی که این مطلب که شما وضع الفاظ برای معانی را از باب استنساخ و تطبیق وضع تکوینی میگیرید، گرفته اید، این امریست که یکذب الوجدان عند ملاحظه وضع رائج عند العقلا و عرف عام. موارد وضعی که رائج عند العقلا و عرف عامه ما نگاه بکنیم، بلویدان یک چنین چیزی نمیبینیم که یک علامت گذاری باشه که بعد موجب با نگاه کردن به این علامت منصوب در این مورد به یه امر آخری بخواهن برسن. در مورد مثلا وضع وضعی که در اعلام شخصیه هست، تسمیه ولد به اسم خاص، اون کسی که مثلا اسم فرزندش را اسم خاصی میگذارد، اینطور نیست که این یه علامتی مثلا بر او بذارد تا با نگاه کردن به این علامت به یه امر خاصی انتقال پیدا کنه. bel vejdan اونی را که میبینیم اندل ورز که خود ما هم در اون مقام قرار بگیریم یه چنین خصوصیتی را نمیبینیم که یه چنین خصوصیتی را نمیبینیم که کار واضح اینگونه باشه به این برگرده که شبیه اون نصب علامت فلسفه در جاده امثال این باشه. اونی که عمده اشکال اینه، ولی اون فرمایش مرحوم های سر که نسبت به این قول و اقوال قبلی این اشکال عام را دارن که بعد این سببیت و استتباع بین لفظ و معنا که امر تکوینی هست معنا نداره و ممکن نیست از مجرد اعتبار پیدا بشه و الا لازم می آید که هر شیئی مثلا سبب برای شیء آخر بشه. این اشکال وارد نیست. جوابش اینه که ما بالوجدان می بینیم که این استتباع و سببیت هست و این اعتبار هم در مرحله وضع تحقق پیدا بکنه، ولو نفس اعتبار خود اعتبار به تنهایی بله نمیتواند موجب این سببیت بشه، ولی اعتبار به ذم علم به وضع با طی مراحل صلاحیت این را داره که این استتباع و این سببیت این ارتباط بین لفظ و معنا را ایجاد بکنه. اینطور نیست که غیر صالح لتحقق سببیت باشه. این نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی. قول پنجم و تفسیر پنجم بله از حقیقت وضع و عملی وضع نظری است که عده‌ای از محققین قائل به این نظر شدن، از جمله مرحوم های تبریزی، که حقیقت وضع از سنخ اعتبار هست، اینطور نیست که امر تکوینی باشه، منتها اون اعتباری که در مقام وضع انجام میشه و بله این اعتبار سبب می شود در نهایت که ارتباط بین لفظ و معنا ایجاد بشه در اذهان، اون کاری که از ناحیه واضح انجام میشه در همین حده که لفظی را علامت برای معنا قرار میده، از باب جعل علامت هست. جعل علامت لشیعه، این حیثیت علامیت که در فرمایش مرحوم اصفهانی بود در این قول پنجم هم وجود داره، منتها مرحوم اصفهانی بله اصرارش بر این بود که علامت بر شی هست لدلالت بر امری در قول پنجم که بله اعتبار علامیت باشه، این قسمت موضوع علی شی این حفظ نشده، همین مقدار که لفظ را علامت برای معنا قرار بده واضح به غرض اینکه با این لفظ معنا را تفهیم بکنم، با این لفظ اون معنا تفهیم بشه، هر وقت خواستن اون معنا را تفهیم بکنم این لفظ را بیارم به وسیله این لفظ از هان منتقل به اون معنا بشه، همونطور که در موارد دیگه‌ای که مثلا افراد رمزی بین خودشون قرار میدن که اگر مثلا این کار را انجام دادن این لفظ را گفتن یا این فعل را گفتن، مثلا دستش را مثلا بالا برد این نشانه چه چیزی باشه، نمیدونم دستش را پایین آورد نشانه چه چیزی باشه، اخ کرد نشانه چه چیزی باشه، همونطور که در رمزگذاری این حالت وجود داره که شیئی را لفظاً او فعلاً با عنوان علامت قرار می دهند که با این بعد از این بعد از این جعل علامت اگر اون علامت به کار گرفته بشه، اون معنای خاص تفهیم میشه به دیگری. در باب وضع الفاظ للمعانی هم همین امر اتفاق میفته که این لفظ را علامت برای این معنا قرار میده. علامت بودنش اقتضا میکنه که هر وقت این لفظ به کار برده شد، متکلم این لفظ رو آورد، اون معنای خاص که معنای موضوعه هست به ذهن مخاطب بیاد. اونجه که بله بر اساس این قول سوم، قول پنجم، اون چرا که ما به وجدان عرفیمون اند وضع الفاظ للمعانی میبینیم، بیش از اون حیثیت علامت قرار دادن نیست، چیزی غیر از این نیست و همین مقدار کافیه برای توجیه دلالت الفاظ بر معانی هست. چون این احتمال، این بیان در حقیقت وضع امریست که ثبوت هم ممکن هست، متصور هست و صلاحیت لتحقق دلالت بعد از این وضع را داره، با ذهن عرفی هم بله مساعدت داره، ذهن عرفی هم سازگار بله موافق با این هست. این دو نیست که بعید از ذهن عرفی باشه و بله چیزی هم نیست که یکذب الوجدان یا امری باشه که با ما نجده الوجدان مخالفت داشته باشه. روی این حساب بله بر اساس نظریه اعتبار در وضع اگر ما این قول را ملتزم بشیم مشکلی وجود نداره. هم این قول توجیه کننده دلالت محضورم نداره، به حسب مقام اثبات هم بله ویدان موافق با این احتمال پنجم، قول پنجم میشه. خب از بحث تفاسیر مختلف در حقیقت وضع دو تا نظر دیگه باقی مونده، حالا ولو فی الجمله اقوال دیگه هم مجموعاً وجود داره ولی عمده دو تا وجه دیگه هست. یکی نظریه تعهد هست، یکی هم نظریه قرن اکید. نظریه تعهد که مختار مرحوم آقای خویی هست و نظریه قرن اکید که مختار مرحوم آقای صدر. بله که نوین صاحب قول ششم میشه همین نظریه تعهد و تفسیر وضع به تعهد و التزام. قول هفتم هم همون قرن اکید میشه. قول ششم که نظریه تعهد و مختار مرحوم آقای خویی هست، البته اصل این قول از محقق نهاوندی هست و بعضی از محققین دیگر هم این نظر را قبول کرده هم، از جمله مرحوم های حاویری در دولر، مرحوم شیخ محمد رضا اسلامی در وقایت الازهان این نظر را قبول کرده هم، مرحوم های خویی هم ملتزم به این نظر، ولی اصل این مطلب از مرحوم نهاوندی هست. بله به تعبیری که البته در کلام مرحوم ایروانی هست که محقق نهری، مثلا مرحوم نهاوندی این نظر را ارائه فرموده یا مقدماتی ذکر کرده. البته مرحوم ایروانی اونجا داره که ولو مطالبی را اموری را به عنوان مقدمه ذکر کرده برای اثبات این مطلب، ولی در نهایت فرمود لم یعته به شیئی که مؤثر باشه در اثبات این قول و اینها. ولی مقصود اینه که اصل این مطلب از مرحوم نهاوندی هست و در کلام مرحوم خویی هم این نظر اختیار شده. بر اساس این قول حقیقت وضع برمیگرده به تعهد و توانی و التزام نفسانی متکلم و مستعمل الفاظ به این که هر وقت قصد و اراده تفهیم معنای خاصی را داشت از این لفظ استفاده بکنه، برای تفهیم معنای خاص از این لفظ استفاده بکنه. این بعد حقیقت وقت این تعهد و این التزامه. البته در اینکه سیره تعهد و سیره التزام چه چیزی هست، عبارات مرحومای خویی درش تردید هست، بلکه بله بعضی از عبارات ظاهر در امریست که فی حد نفسی قابل التزام نیست، ولی اون فرضی که بله اشکال کمتری داره که در کلام مرحوم بله محقق نهاوندی در همون تشریح اصولشون همون اومده، عبارت بله از این هست که واضح تعهد میکنه به انه لا یتکلم باللفظ الفلانی الا عند اراده تفهیم معنای فلانی، به این که این لفظ را نمیاره مگر جایی که این معنای خاص را قصد بکنه. اون سیره کمتر اشکال کمتری داشته باشه این سیره است که در کلام مرحوم نهاوندی در تشریح الاصول هم همین سیره است. خب بر اساس این نظریه که توضیحش در مقدمات در کلام مرحوم نهاوندی در تشریح الاصول هست و در کلام مرحوم آقای خویی هم این توضیحات اومده، فرمودن که با توجه به این که انسان مدنیه به طبع هست و همه احتیاجاتش را که خودش به تنهایی نمیتواند برآورده بکنه، برای رسیدن به حاجاتش باید با بقیه افراد انسان ارتباط داشته باشه، احتیاج به ارتباط به بقیه داره تا افراد انسان به کمک همدیگر امور معاششون، امور حیاتشون را تأمین بکنن، برآورده بکنن، به همدیگر کمک بکنن در برآورده شدن حاجات، یستمد و بعضهم به بعض در رسیدن به حاجات. خب این بله خصوصیتی است که در انسان هست که مدنی به طبع هست، همه حاجاتش را خودش نمیتونه برآورده بکنه، احتیاج به ارتباط با دیگران دارد. خب ارتباط با دیگران، اینکه به وسیله دیگران از بله حاجات به حاجاتش برسه، از دیگران کمک بگیره برای رسیدن به حاجات، این ارتباط داشتن با دیگران مقتضی و مستدعی این هست که مقاصدش را به طرف مقابل بفهمونه، و الا اگه مقاصدش را به طرف مقابل نفهمونه چطور میتونه از او کمک بگیره در رسیدن به حاجت. احتیاج به فهموندن مقاصد به دیگران هست. خب در مقام فهموندن مقاصد به دیگران، همونطور که در کلام مرحوم نهاوندی هم تصریح شده، خب نمیشه همه مقاصد را حتی در محسوسات با نشون دادن، با ارائه خود اون امور بیاری جلوی چشمش بگه که این مثلا مقصودم، این که نمیشه. همه مقاصد با ارائه یا با اشاره قابل فهموندن نیستن، همه محسوسات قابل فهموندن نیستن، فضلاً از این که در بعضی از موارد مورد احتیاج معقولاته که دیگه اون که دیگه نمیشه اشاره کرد، اشاره خارجیه که نمیشه کرد، ارائه خارجیه که نمیشه کرد. خب با توجه به این که بله فهموندن مقاصد با اشاره و با ارائه خود اون اشیا، خود اون امور و با اشاره خود اون امور حتی در محسوسات ممکن نیست، فضلاً از معقولات، رو این حساب به بعد احتیاج به وسیله عام و فراگیری پیدا کرده انسان که به وسیله اون مقاصدش را به دیگران بفهمونه، به طرف مقابل بفهمونه. روی همین حساب پناه برده به وضع الفاظ، از همینجا تعهد و وضع الفاظ پیدا میشه. خب برای اینکه به وسیله لفظ و به وسیله لفظ مقصدش را به دیگری بفهمونه، این متوقف برای اینه که تعهدی در اینجا انجام بشه تا در طول تعهد اون فهموندن مقاصد حاصل بشه. تعهد میکنه، ملتزم میشه به این که هر وقت معنای خاص را اراده کرد، قصد تفهیم اون معنا را داشت، از این لفظ استفاده کنه، یا به همون تعبیر صحیح، به صیغه صحیح تعهد، هم بله این لفظ را به کار نبره مگر در وقتی که اون معنای خاص را میخواهد تفهیم بکنه. خب بر این اساس این بله حقیقت وضع از این تعهد حاصل میشه، بله حقیقت وضع از این تعهد حاصل میشه. به همین وسیله، به همین طریق اون وسیله‌ای که برای تفهیم مقاصد بله و اغراض احتیاج داشت تأمین میشه. در مقام بیان شاهد مرحومای خویی فرمودن که شاهد صحت نظریه تعهد و التزام در حقیقت وضع همین وضع اعلام شخصی هست. فإن کل والدین اذا رجع وجدانه یجد، که اگر بخواد اسم برای بچه خودش بذاره، اول بله خود ولد تصور میشه، اسم مناسب انتخاب میشه، بعد تعهد میکنه به این که هر وقت خواست این بله این ولد را تفهیم بکنه، این معنای خاص را که این بلد خارجی هست تفهیم بکنه به دیگران، از این لفظ استفاده بکنه. اونچه که در مورد وضع الفاظ اتفاق میفته که در مورد اعلام شخصیه هم شاهد مقوی بر این مطلب هست، چیزی سوای تعهد نیست، همین التزام و تعهده که منشأ شده برای همین دلالت وضعیه. و الا اگه تعهدی در کار نباشه، الفاظ دلالت بر معانی خاصه ندارن. این اصل نظریه تعهد. بعد در کلام مرحومای خویی در بیان خصوصیات و ممیزات نظریه تعهد فرمودن که با این توضیحی که نسبت به حقیقت وضع داده شده بر اساس نظریه تعهد و التزام، یترتب علیه امران، امر اول اینه که دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه هست، اول دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه هست، یعنی اونچه که بالوضع با استناد به وضع درست میشه دلالت تصدیقیه، به این معنا که تصدیق به این هست که متکلم این معنا را اراده کرده. چرا دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه میشه؟ چون بر اساس نظریه تعهد القه وضعیه اختصاص دارد به جایی که متکلم قصد تفهیم معنا را داشته باشه. وضع از اینجا پیدا شده که متکلم ملتزم به این شده که من هر وقت این لفظ را گفتم این معنا را اراده کردم، این در خود وضع اومده. و وقتی این در خود وضع این اراده تل معنا اومده است، طبعا بله اینکه ما لفظی را میشنویم و با شنیدن این لفظ تصدیق به این پیدا می شود که متکلم این معنا را اراده کرده است، اراده تفهیمی معنا را، این دلالت تصدیقی مستند به وضع، وضع به تنهایی کافیه برای توجیه این دلالت هست. نه اینکه ما یحصل بالوضع دلالت تصوریه باشه و تصدیق به اینکه متکلم اراده چنین معنا را منشأش یه امر آخری غیر وضع باشه، منشأش مثلا ظهور حال متکلم در اینکه کار عبث انجام نمیده، نه اینطور نیست که ما یحصل بالوضع دلالت تصوریه باشه و دلالت تصدیقیه از منشأ دیگه غیر از وضع پیدا شده باشه، نه خود همین وضع موجب تحقق این دلالت تصدیقیه است. خب اگر اینجا اشکال بشه به این که بله اگر دلالت وضعیه موجب دلالت تصدیقیه هست، موجب دلالت تصدیقیه هست، لازمش اینه که در مواردی که ما لفظ را از شخصی بشنویم که اون شخص مرید نیست، بلا ارادت و شعورن از او این لفظ صادر شده، اونجا هیچ معنایی به ذهن ما نیاد دیگه. و حال این که بالوجدان ما از شخص نائم اگر لفظی را بشنویم یه معنای خاصی از او میفهمیم، اگه در خواب حرف میزنه بگه مثلا رفتم اونجا، بگه در خواب خبر بده بگه زیدون قائمون، این کلمه زیدون قائمون را در خواب از شخصی بشنویم، خب با این با شنیدن ذهن ما منتقل به یه معنایی میشه. زید از کلمه زید، از کلمه قائم، از مجموع این جمله بالاخره یه معنایی رو میفهمیم. این نشون میده که در بله الغه وضعیه اختصاص به مورد اراده نداره، اراده تو تفهیم نداره، چون بله این ما از شنیدن لفظ من غیر مرید و شاعر هم که نائم این معنا به ذهن منتقل میشه، ولی اینکه اراده تو تفهیمی در اینجا نیست. من مای خویی فرموده که این جواب این حرف اینه که بله ما معنا را از غیر مرید غیر شاعر هم بشنویم، یه چیزی به ذهن این لفظ را بشنویم یه معنایی به ذهن می آید، ولی این نه به خاطر اینی که لفظ دلالت بر این می کنه، این به خاطر وزن نیست. این دلالت تصوریه که همراه با تصدیق نیست، دلالت تصوریهی که در اینجا پیدا میشه، این به خاطر این نیست که لفظ برای معنا وضع شده، منشأ این دلالت تصوریه وضع نیست، منشأ دلالت تصوریه همین انس حاصل من کثرت الاستعمال از باب در حقیقت تداعی هست اینطور شده، و الا نه اینکه وضع اقتضای این دلالت را داشته باشه. خب این امر اول که فرمودن بله دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه هست، یا به عبارت اخرى دلالت تصدیقیه اولا در جملات در کلام، این دلالت تصدیقیه مستند به وضع هست، منشأش خود وضع هست، نه اینکه وضع فقط دلالت تصوریه را اقتضا بکند و دلالت تصدیقی اولای در کلمات از منشأ دیگه پیدا شده باشه. امر دوم اینه که فرمودن بر اساس لازمه نظریه تعهد و مقتضای نظریه تعهد در باب بعض اینه که همه مستعملین واضح هستن، هر کسی که استعمال میکنه لفظ را برای تفهیم معنای خاص او در حقیقت خودش یک فردی از افراد واضح هست، چون بر اساس نظریه تعهد واضح کسی هست که تعهد بکنه به این که لا یتلفظ به این لفظ الا عند اراده تفهیم معنا. خب این مستعمل خاص زید در اینجا مثلا امروز این معنا این لفظ را استعمال کرده، این مستعمل هم تعهد داره، هر کسی که این واضح هست چون او هم تعهد داره، هر کسی که استعمال میکنه لفظ خاص را در هر لغتی در حقیقت متعهد به این هست که بله اند ارادت معنا این لفظ را به کار ببره، این لفظ را به کار نبره اند ارادت معنا. و بله و این مستعمل الان هم مستعمل خاصی که امروز داره استعمال میکنه این لفظ را، او هم به خاطر اینکه تعهد داشت این لفظ را استعمال کرد، طبقاً علا تعهدهی طبعاً لتعهدهی این استعمال را انجام داده و به وسیله این استعمال ما تصدیق میکنیم به اینکه او اراد شیئاً. بله عنوان واضح به حسب اصطلاح به اون متعهد اول اطلاق میشه، ولی حقیقتا همه مستعمل ها واضح هستن. بله به حسب اصطلاح در واضح مثلا لغت عرب لغت فارس یه شخص خاصی هست، اون کسی است که اولین بار تعهد کرده است به این که اینجوری به کار بگیره الفاظ را. واضح را اون نفر اول میگیرن به خاطر اینکه اسبق بوده، الحق لمن سبق، یعنی از باب اینکه اولین بار تعهد از او صادر شده بقیه تبعیت کردن از تعهد او، عنوان واضح را گذاشتن برای اون شخص اول. و الا حقیقت وضع که تعهد هست همونطور که از شخص اول صادر میشه، از بقیه مستعملین در طول زمان هم از اونها صادق میشه.
لازمش این که بار اول وقتی لفظی رو به کار میبره معنای به ذهن ما نیاد.
کجا؟
چون بعد همین الان تعهدش ثابت بشه دیگه.
کجا؟ نه دیگه اینکه همین که این لفظ خاص رو آره دیگه هم دیگه به حساب تعهد دیگران دیگه نه دیگه همین که همین لفظ رو به کار میبره، این لفظ خاص را در این زبان عرب داره به کار میبره، معلوم میشه که اون تعهدی که واضح اولی لغت عرب داشته اون تعهد هم داشته و به خاطر اتباعا به اون تعهد
تعهد جدید نمیدم تابع تعهد اونا
بله نه تعهد نه این که اون که تعهد جدید نمیده، این که به خاطر این که تعهد بله یک شخصی نسبت به شخص دیگه که فایده نداره، این که دیگران تعهد بدن هر کسی در دایره افعال خودش حق تعهد و التزام داره، التزام او نسبت به امور مربوط به خودش ممضا هست معتبر هست، تعهد یک شخص نسبت به تعهد دیگران که اثر نداره. این که ما برای واضح خاص شخص خاصی که امروز در این ساعت لفظ ما را استعمال کرده از نسبت به لفظ او میگوییم که او هم اراد تفهیم معنای این مایه سیال را به خاطر تعهد خاص خود او هست، به الا تعهد دیگران که نسبت به او اثر نداره، به خاطر تعهد خاص خود او هست. منتها این تعهد خاص او مسبوق به تعهد اشخاص دیگه بوده، طبقات سابق بوده، در نهایت هم به اون واضح اول کشیده میشه.
تعهد او با صرف این استعمال لفظ به دست میاد، این به محضی که یه مستعمل خاص
بله
این
که این کسی که وارد هر لغتی شده بله همین را همین که ولو مثلا ما الفاظ لغت انگلیسی رو بلد نیستیم، ولی وقتی که اهل اون زبان تعهد نسبت به این الفاظ داشتن واضح داشتن، اگر این دو تا کلمه انگلیسی را استفاده بکنم که با او جمله درست میشه، فعل و فاعل هستن، مبتدا خبر هستن، خود همین بکارگیری این نشون دهنده اینه که من به تعهد وارد در اون بله دایره تعهد اونها شدم، همون تعهد اونها را در حقیقت دارم متعهد شدم به ما تعهد به این همون افراد و بر اساس اون تعهد دارم میفهمونم این معنای خاص را. این حالا اصل نظریه تعهد. در اینجا نسبت به این نظر و این قول مناقشات و اشکالات متعددی مطرح شده که بعضی از این اشکالات را در کلام خود مرحوم آقای خویی عنوان شده و ایشون در مقام جواب از این اشکال بر اومدن جواب دادن از این اشکالات، ولی مناقشات دیگه‌ای زائد بر اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده وجود داره که در کلمات محققین دیگر مطرح شده. مناقشه اول از مناقشات نسبت به این نظریه تعهد غیر از اونایی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، مناقشه اول اینه که این تفسیر از وضع بله مثل تفسیرهای قبل از وضع العلامه جعل العلامه تفسیریست که یکذبه الوجدان به جهت این که به حسب ما نجده به ملاحظه وضع رائج بین العقلا دارج بین العقلا اونی را که ما در مقام وضع الفاظ میبینیم چیزی از تعهد اونجا وجود نداره. اینطور نیست که کسی که اسم میذاره برای یک امری تعهد به این جهت داشته باشه که لا یستعمل این لفظ را الا عند اراده معنا، چنین تعهد و التزامی را از واضع این الفاظ نمیبینیم. بله نه در وضع در اعلام شخصیه و نه در وضع اسما برای غیر اعلام معانی کلیه، چنین التزامی را به وجدان ما نمیبینیم که یه تعهدی داشته باشه، التزامی داشته باشه. نهایت چیزی را که میبینیم بر اساس همون قول پنجم اینه که یه علامتی برای این قرار بده، نه اینکه تعهد داشته باشه واضح که این لفظ رو بکار نبره الا اند اراده معنا. شاهد قطعی برای اینکه تعهد نیست در موارد وضع اینه که خب در بعضی از مواردی که وضع اعلام شخصی اتفاق میفته اون کسی که وضع میکنه لفظ را او اصلا ارتباطی نسبت به اون معنای موضوع نداره تا تفهیم اون معنا مورد احتیاج او باشه و بر اساس او بخواد تعهد به تعهدی داشته باشه. از باب کجاست که مثلا اینجوریه که بی ارتباط نداره؟ مثلا فرزند متولد شده در خانواده ای، این را مثلا برای اسم‌گذاری اگر مثلا از باب تبرک ببرن پیش عالم جلیل القدر شهر مثلا مرجع تعلی بگن آقا شما برای این اسم برای این بذار، واضح لفظ که بخواد اسم بذاره برای این بچه مرجع تقلیده، او که مثلا کاری این احتیاج به تفهیم این بچه در چیز نداره، کاری به اون نداره، اون اصلا ممکنه از مال شهر دیگه بودن که اومدن زیارت مثلا در قوم در جای بله در جای دیگه که مرجع تقلید حضور داره اومدن گفته اینجا متولد شده شما برای این اسم بذارید. خب در اینجا اونی که واضع انجام میده با توجه به این که اصلا تفهیم این معنا مورد احتیاج خودش نیست، وقتی مورد احتیاج خودش نیست چجور تعهد بکنه التزام بده به این که این بله من لا بله اتکلم و به هذا اللفظ الا در جایی که اراده داشته باشم تفهیم این معنای خاص را. در این موارد معلوم هست که این نمی اینجا صحبت الزام نیست، ولی اون مبنای پنجم که قول پنجم که نظریه جعل العلامه بود، او به صورت واضح در این فعل هم قابل تطبیق و قابل توجیه هست. گفتن یه علامت میخواییم برای اینکه یه چیزی اسمی به عنوان علامت برای این بچه باشه، این را از باب تبرک شما متصدی این کار بشید، این علامت را برای این شخص بگذارید. و این حساب این وجه اول مناقشه اصلی نسبت به این نظریه تعهد اینه که این برخلاف ما نجده بالوجدان در وضع الفاظ هست که در اونجا اسمی از تعهد نیست. این یک مناقشه.
اینجا تعهد واگذار میکنه شخص، وقتی پیش یک کس میره میگن اسم بذار در اون
واضح دیگه
تو تعهد دادی، ما تعهد
تعهد میکنی؟
نه، میگه من تعهد میدم که از این به بعد
تعهد از طرف اونا تعهد میدم که اونا این کار انجام بدن. میگه تعهد نیست که شخصی نسبت به فعل خودش نده، در دایره اعمال خودش تعهد میکنه.
وقتی که من به واگذار کنم به اون اختیار رو دادم که از هیته من تصمیم گیری،
یعنی انشاء بکنه تعهد رو، انشاء بکنه تعهد رو، انشاء
در این طرف پسر تعهد
این که تعهد
از این به بعد حتما این کار هم
شد. نه تعهد به اینه خیلی. یعنی در حقیقت او را وکیل در این کار کرده، وکیل همطوری که در باب بیع و شرا وکیل در اجرای عقد میکنه، این همین دیگه معنیش همینه دیگه. یعنی اون تعهد را که خودش ما مربوط به خودش هست، مستعمل خود پدر هست، مستعمل خود پدر هست، خود پدر احتیاجی به تفهیم داره، تفهیم این معنا داره، این التزام که امر انشایی است دیگه، امر نفسانی انشایی است، التزام باید از خودش ایجاد بشه. آیا واقعا این را بله درخواست میکنه از اون آقای بزرگوار که اسپزار، یعنی وکیل در اجرای مثلا انشا در انشای تعهد هست؟ بله، اینکه خود او که مربوط به خودش نیست، تعهد نسبت به خودش رو که نداره.
اصل قید عرفی بودن شاید خودش برای کسی تا اینجاش ملتزم
هم دیگه. این دیگه دیگه خیلی چیز میشه دیگه.
اصل شما بگید اصلا تعهد کارو
مثل بقیه موارد که میگن ممکنه مثلا یه قسمتش از باب اینکه خلاف چیزه قبول بکنیم، ولی دیگه هم کلن این مرحله رو به این داغیش به این شدتش اینا دیگه نمیشه دیگه. بله، مثل کسی که بله سحری در ماه مبارک رمضان سحری میخورد، اینا بهش گفتن که سحری روزه که نمیگیری سحری برای چی؟ گفت حالا این مقدار رو که انجام دادم دیگه مسلمان میشتم، کافر میشتم دیگه، لااقل سحریش رو بخورم. حالا مفهوم این که یه مقدار از مخالفت مخالفت با ظاهر ممکنه مثلا توجیه بشه، یعنی مجال برای توجیه هست واقعا نظر تمامیت و عدم تمامیت، ولی دیگه به یه حدی میرسه از مخالفت با ظهور و وجدان که دیگه قابل توجیه نیست. این مناقشه اول. مناقشه دوم، بله دو تا مناقشه دیگه نسبت به این نظریه هست. یکی مناقشه مرحوم ایروانی در همین حاشیه بر کفایه هست، یکی هم مناقشه مرحوم‌های تبریزی به نظریه تعهد. بسم الله علیه و آله.